دیگه ای که نقش مادر بزرگ یا پیری مادر رو که در فیلم میبینیم خانم ماریا ایوانووا بازی میکنیم که مادر واقعی، یعنی مادر خود کارگردان، مادر تارکوفسکیست. دیگه اینکه اشعاری که روی فیلم مرتب خونده میشه، اشعاری که بعضی وقتا به اشعار خیام خود مشابهت پیدا میکنه از حیث مفهوم، این اشعار هم اشعار آرسن تارکوفسکی است که پدر تارکوفسکی است. پس اساساً راوی فیلم پشت دوربین هست، مادر و پدرش رو هم در فیلم میاره، میکشونه در فیلم، مادر و پدر واقعیش. بنابراین به نوعی به ما کدهایی میده که ما بدونیم این فیلم راجع به زندگی تارکوفسکی است. و اما وقتی اسم فیلم رو آینه میذاره و در فیلم بارها و بارها آینه ها رو نشون میده، خب آینه نماد چیست؟ آینه نماد خودآگاهی است، دیدن خودم هست. بنابراین آینه میتواند نماد یک سوال باشه و اون سوال این هست: من کیستم؟ انگار در این فیلم تارکوفسکی داره میپرسه من کیستم و میخواد خودش رو از ریشه هاش، از خواستگاهاش، از نیاکانش، از خانوادهش، از وطنش، از تاریخی که اون تاریخ نشو و نمو پیدا کرده، خودش رو از اون بشناسه. این سوال من کیستم دو جا توی زندگی ما بسیار مهم میشه از حیث روانشناسی. یکی بحران نوجوانی است که در دوران بحران نوجوانی این سوال من کیستم به سراغ ما میاد. اما این من کیستم یک من کیستمی است که دنبال پاسخ میگرده که من تو این جامعه چه کار هستم، میخوام چه سبک زندگی داشته باشم، میخوام چپی باشم، میخوام راستی باشم، میخوام مذهبی باشم، میخوام لایک باشم، میخوام دکتر بشم، میخوام هنرمند بشم، میخوام چه کار بکنم تو این جامعه. بنابراین این بحران، بحران هویته، اما بحران هویتی است که فرد میخواد جایگاه خودش در جامعه رو تعریف کنه. هویت به این معنا. خب اگر ما موفق نشیم در بحران هویت نوجوانیمون در واقع سربلند بیرون بیایم، تمام ما ممکنه در بحران هویت نوجوانی بمانیم. آدم‌های کمی نیستن، آدم‌هایی که همه عمر در بحران هویت نوجوانی به سر می‌برن که بهشون میگن نوجوان ابدی، از این شاخ به اون شاخ، از این مذهب به اون مذهب، از این حزب به اون حزب، همین جوری داره میچرخه، هزار فایل باز کرده داره که نبسته، هزار رویایی داره که دو قدم میشه رفته ولش کرده. این در واقع نوجوان‌های ابدی یا کسانی که به تعبیر نو فرویدی تسخیر آرکتایپ هرمس هستن، یا به تعبیر آسیب شناسی روانی شخصیت های بوردرلاین. اینا کسانی هستن که در بحران هویت نوجوانی گیر میکنن و ممکن تا آخر عمر هم در اون بمونن. اما اگر آدمی بتواند از این بیرون بیاد، یونگ، کارل گوستاو یونگ روانپزشک سوئیسی و پایه‌گذار روانشناسی تحلیلی، میگه این آدم‌ها آدم‌های سوشالایز هستند، یعنی آدم‌های اجتماعی شده، اجتماع پذیر و پذیر، و به این معنا که اینا فهمیدن تکلیفشون با جامعه چی هست، خط قرمزهای من کجاست، چارچوب من کجاست، اولویت‌های من با کی دوستم، با کی دشمنم، تکلیف خودش رو سلام کنم، تکلیف خودش رو آزاده میگه بیا اینجا، آزاده میگه جا گرفت، تکلیف خودش رو در رابطه با جامعه میدونه. خب این آدم‌ها آدم‌هایی میشن که در جامعه به توفیقاتی دست پیدا میکنن، چه از حیث شغلی، چه از حیث اجتماعی. وقتش تلف نمیکنه برای همه چیز، یک مسیر پیدا میکنه، به تعبیری سر به راه میشه دیگه، راهی پیدا میکنه، در اون راه میره، این ور اون ور هی کج و راست میروی، باز چه خورده ای بگو، از این اتفاق در میاد و میره طبیعتاً به قله هایی از پیش تعیین شده میرسه. اما اینکه یه آدم از نظر اجتماعی موفق بشه، این پایان بحران ها نیست. دوباره موفقیت آبستن یک بحران دیگری است که اون بحران معناست که در میان سالی پیش میاد، مید لایف کرایزیس. اینجا هم دوباره بحران هویت پیش میاد، بحران من کیستم. ولی این من کیستم با اون من کیستم یه تفاوت داره. من کیستم دوران نوجوانی، من در ارتباط با افراد جامعه قرار تعریف بشم، در حالی که این من کیستم یک بحران وجودی است، یک بحران اگزیستنشیاله. یعنی من نه به واسطه شغلم، نه به واسطه خانوادم، نه به واسطه حزبم، بلکه من به واسطه انسان بودن خودم در عمق انسان بودن خودم کیستم، که اینجا دیگه ارتباط من با رئیسم یا ارتباط من با دولت نیست که مهمه، ارتباط من با جهان، با طبیعت، با کلیت، با الوهیت، با هر چیزی که اینجوری فکر کنید مطرح میشه. بنابراین این بحران که بحران وجودی هم بهش میگن بحران معناست. در بحران نوجوانی، نوجوان در واقع تلاش میکنه که مستقل از والدین خودش رو تعریف کنه. پس موفقیت در بحران نوجوانی وقتی اتفاق میفته که فرد بند عاطفیش رو با والدینش قطع بکنه. اینکه من مامانم چی میگه، بابام چی میگه، مامانم چه جوری بوده، بابام چی بوده، مامانم منو تحویل گرفته یا نه، بابام منو دوست داشته یا نه، این یعنی هنوز من از بحران نوجوانی نیومدم بیرون. وقتی از بحران نوجوانی میام بیرون، حالا من یک من بالغ مسئولم که علارغم اینکه پدرم چه جوری بوده، مادرم چه جوری بوده، من ناز یا ناز نکردن، تحویلم گرفتن یا تحویلم نگرفتن، من خودم رو در مقابل جامعه مسئول میدونم. از چراغ قرمز عبور نمیکنم بعد بگم چون مامانم منو تحویل نگرفته از چراغ قرمز عبور کردم، ربطی نداره، من دیگه بالغ شدم. این انقطاع از والدین اتفاق میفته. در حالی که در بحران میان سالی، اگر از این بحران میان سالی ما قرار باشد سربلند بیرون بیاییم، اینجا یک انقطاع از جامعه صورت میگیره. یعنی ارزش های اجتماعی تازه مورد بازنگری قرار میگیره و من به این نتیجه میرسم که بعضی از این ارزش هایی رو که تا 40 سالگی به من داده بودن، این ارزش ها رو نمیتوانم بپذیرم، اونها رو کنار میذارم و هزینه‌شو میپردازم. نه اینکه مفخوری کنم بگم هم خدا رو میخوام، هم خرما رو میخوام، هم از توبره بخورم، هم از آخور بخورم. نه، من اعلام میکنم، کامینگ اوت میکنم که من دیگر این چارچوب مذهبی یا سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی که تا امروز پذیرفته بودم و به سبب اون از جامعه نوازش دریافت میکردم، اون رو میام بیرون و بگم همه نوازش ها و پوانهایی که میخواییم به من بدیم بابت بچه خوب اجتماع بودن، این رو من دیگه میذارم کنار. نه به خاطر سرکشی و گستاخی و جنگیدن با شما، به خاطر اینکه من قرار هست جایگاه خودم رو در ارتباط با جهان تعریف کنم، نه در ارتباط با این جامعه کوچک اجتماع خودمون و عرف طبقه‌ای که عضوش هستم. بنابراین در هر دو بحران ما با یک انقطاع مواجه میشیم و در این حال با یک اتصال مواجه میشیم. انقطاع از والدین و اتصال به جامعه، انقطاع از جامعه و اتصال به کل، که حالا یه مفهوم کاملا فلسفی است که منظور از کل یا الوهیت یا طبیعت یا هستی یا جهان چی هست. خب اینجا در واقع خیلی وقت ما میبینیم که این دو تا بحران، گرچه دو بحران مختلف هستن و یکی مثلا در 15 سالگی 12 سالگی رخ میده، یکی تو مثلا 35 سالگی 37 سالگی 40 سالگی 45 سالگی، ولی خیلی جالبه که این دو تا دو چیز کاملا منفک از هم نیستن. یعنی آدم ها وقتی در بحران میان سالی قرار میگیرن و میخوان معنا یابی بکنن، دوباره گویا برمیگردن از کودکیشون رو مرور میکنن. یعنی انگار یه بار دیگه مثل اون بحران هویته، جایگاه خودش رو در ارتباط با والدین، در ارتباط با خانواده، در ارتباط با جامعه و در ارتباط با جهان شروع میکنه مرور کردن. بنابراین فیلم در واقع روایت کسی هست که در بحران میان سالی قرار گرفته، چون تا گفتیم فیلم رو داره در 42 سالگی میذاره میسازه، یک دومی که داره کدهایی میده که خودم هم که پشت دوربینم، پدر و مادر خودم هم آوردم توی فیلم و آینه میذارم، یعنی خودآگاهی، یعنی من در بحران میان سالی هستم و این فیلم رو دارم میسازم تا به خود من کیستن خودم براش پاسخ پیدا بکنم. ها، دوستانی که با ما همیشه همراه هستن و چند ساله که ما دور هم جمع میشیم و فیلم تحلیل میکنیم، فکر کنم 7-8 سال باشه که با هم جمع شدیم، بیشتر در 12 سال که جمع میشیم و فیلم تحلیل میکنیم، میدونن که پارسال دو تا فیلم دیگه گذاشتیم که خیلی شباهت به این فیلم داشتن. یکی فیلم توت فرنگی های وحشی اینگمار برگمن بود، یکی فیلم 8.5 فدریکو فلینی بود. این سه فیلم، هر سه فیلم اتفاقا در هولوش 42 سالگی کارگردانشون ساخته شده و هر سه فیلم ویژگیشون این بود که کارگردان زندگی خودش رو توی اون فیلم ها مرور کرده و در این فیلم ساخته که دوچار بحران میان سالی بوده و طبیعتا یک فیلمساز برای انحلال یک مسئله روانی خودش هم بهترین کاری که یک فیلمی بسازه. یک نقاش برای انحلال مسئله روانی خودش بهترین حالت اینه که نقاشی بکشه. و در نتیجه این سه فیلمساز همه در مقطع هولوش 42 سالگی که دوران در واقع مشترک شروع بحران میانسالی است، فیلم‌هایی ساختن که هر سه این فیلم‌ها به بحران میانسالیشون پرداختن. هر سه این فیلم‌ها هم با اینکه یکیشون کارگردانش سوئدی بوده، یکیشون کارگردانش ایتالیایی بوده، یکیشون هم کارگردانش روس بوده و در سه دوره زمانی حالا که ممکنه کاملا با هم مطابقت هم نکنه ساخته شده، اما هر سه این فیلم‌ها یه بچه مشترکایی داره. اول اینکه هر سه فیلم با رؤیا دیدن شروع میشه. در دقایق اول فیلم شما یک رؤیا رو می‌بینید. دوم اینکه هر سه فیلم مرور ارتباط با والدین داره. برای همین میگم که انگار ما به بحران معنا که می‌رسیم، یک بار دیگر به بحران هویت نوجوانی هم برمیگردیم. یه بار دیگه بازخوانی می‌کنیم. و هر سه فیلم دغدغه معنای زندگی رو دارن. چرا؟ برای اینکه وقتی ما به قله زندگی می‌رسیم، اون بالا می‌رسیم، خب دیگه صعود تمام شده. حالا چشم انداز پیش رومون چی هست؟ هبوط هست. این میشه مرگ اندیشی. یعنی خب همه کارامو کردم، حالا دیگه وقت بازنشستگیمه. حالا اینا تو ذهن چی میاره؟ بچه‌ها پر گرفتن از آشیانه رفتن، منم کارامو کردم، آردام بیختم و علکم آویختم، پس دیگه منتظر چی هستیم؟ منتظر مرگ. اینجا مرگ اندیشی یکی از ویژگی‌هایی است که در بحران میانسالی شروع میشه و آدم‌ها وقتی که مرگ اندیشی پیش میاد، دیگه حالا میگن خب کل این زندگی برای چی بود؟ و در نتیجه دغدغه معنای زندگی پیدا میکنه. این وجه مشترک این سه فیلمی است که با هم دیگه مرور کردیم در یک سال گذشته. خب صحنه اول فیلم، ایگنات که بعداً معلوم میشه که پسر الکسی هست، میاد یه تلویزیون رو روشن میکنه. توی تلویزیون چی نشون میده؟ یک مورد لکنت زبان رو یک درمانگری با هیپنوتیزم داره درمان میکنه. یه پسر نوجوانی میاد که لکنت زبان داره، استاترینگ داره، و وقتی که درمانگر میگه مثلا اسمت چیه، با زور زحمت جواب میده. فامیله چه؟ با زور زحمت. اهل کدوم روستایی؟ با زور زحمت. رشته چه؟ با زور زحمت. یعنی سوالات هویتی مطرح میشه و اون آدم در گفتن سوالات هویتیش همش داره گیر میکنه. خب آیا همه لکنت زبان‌ها با هیپنوتیزم درمان میشن؟ نه. لکنت زبان‌هایی با هیپنوتیزم درمان میشن که تروماتیک بوده. یعنی یه آدمی یک قسمتی در مغزش که جایگاه آرتیکولیشن کلام هست، جایگاه در واقع چارچوب مندی کلام هست، مشکل نداره. تا یه سنی مثلا تا 7 سالگی هم داشته خیلی خوب حرف میزده. یه دفعه از یه چیزی ترسیده، مثلا تصادفی شده، پدر و مادرش جلوی چشمش بردن، بعد دچار لکنت زبان میشه. این لکنت زبان‌های تروماتیک هست که با هیپنوتیزم خوب میشه. حالا سوالات هویتی، لکنت زبان تروماتیک، و بعد نهایتاً چه هست؟ درمان این هیپنوتیزم این هست که اون پسری که داره تحت درمان قرار میگیره آخرین جملاتش اینه: من میتونم راحت صحبت کنم. تارکوفسکی اینجا داره دو چیز میگه. یکی این که من با فیلم ساختنم راحت صحبت میکنم، بدون فیلم نمیتونم راحت صحبت کنم. دوم این که من یک ملتی دارم که این ملت تروماها و زخمهای تاریخی بهش وارد شده که منجر شده که هویت خودش رو باش مشکل پیدا کنه، و من با فیلم ساختن خودم میخوام این ملت رو مداوا بکنم. و چه کسی تلویزیون رو روشن میکنه؟ ایگنات که در واقع پسر تارکوفسکی است. یعنی من دارم کاری میکنم، پیامی رو میذارم که شماها که سانسورچی هستی، چون این فیلم در اصل سانسور داره، در اتحاد جماهیر شوروی ساخته میشه، شماها که سانسورچی هستی چند نفهمید، ولی نسل بعد تلویزیونی رو روشن خواهد کرد که فیلم من رو نشون خواهد داد و زخم تاریخی هویتی ما اینجوری درمان خواهد شد. شما میبینید که در 4-5 دقیقه چقدر پیام مستتر رو تارکوفسکی به خوبی در واقع بیانیه هدف من از فیلم سازی، و در این حال که من با فیلم ساختن میخوام خودم رو درمان بکنم، هر دو اینها رو نشون میده. یعنی اینکه هم در وجه فردی من دارم با این فیلم خودم رو درمان میکنم و با هویت خودم اتفاقا میپردازم که توش گیر کردم، و در این حال در واقع حوزه اجتماعی دارم با فیلم ساختن خودم به ملتم کمک میکنم. اساسا تعریف هنرمند این هست: هنرمند کسی است که ناخودآگاه شخصیش در یک تناظر بسیار در واقع روشن و مشخص با ناخودآگاه جمعی ملتش، قبیلش قرار گرفته. بنابراین وقتی که یک شاعر شعری رو میگه که توش درد هست، ضمنی که داره درد خودش رو از زخمی که در عشق خورده بیان میکنه، ضمناً داره زخم ملتش رو هم بیان میکنه. و خیلی عجیبه که اون داره خودش رو روایت میکنه، ولی در این حال یک ملت دارن میخونن و احساس میکنن که ما در این شعر هستیم. این میشه یه تعریف در واقع روانکاوانه از حیث یونگی از هنرمند، کسی که ناخودآگاه جمعیش، ناخودآگاه شخصیش در یک رزونانس با ناخودآگاه جمعی قرار گرفته. بنابراین در این حال که داره خودش رو درمان میکنه، داره جامعهش رو درمان میکنه. در حالی که داره خودش رو روایت میکنه، داره جامعهش رو روایت میکنه. و این میشه که یه نفر میشه مثلا سخنگوی یک نسل، حرف دل اون نسل رو انگار بیان میکنه. خب این از صحنه اول فیلم. صحنه دوم فیلم، مادر تارکوفسکی، تو مادر کودکی تارکوفسکی رو میبینیم که نشسته و چشم انتظاره به یک جایی که میگه که مادر در واقع اینجا چرا چشم انتظاره؟ میگه برای اینکه از یه نقطه‌ای به اون ور دیگه از جاده جدا میشد و به سمت مزرعه ما میومد. کسی که از قطار پیاده میشه، از ایستگاه قطار به سمت دهکده میره، از یه جایی اگه بپیچه به سمت ما، یعنی داره به سمت خونه ما میاد. خب ما منتظر کی هستیم؟ منتظر پدر. پدری که رفته به جنگ و بر نگشته و مادر نشسته چشم انتظار اونه. بنابراین صبوری و چشم انتظاری مادر رو داره نشون میده. دوربین از پشت میاد، شروع میکنه با مادری که روی پرچی نشسته و داره افق رو میبینه. و خب جالبه بدونید که تاریخ تولد تارکوفسکی نشون میده که دقیقاً دوران جنگ جهانی دوم، یعنی 1939 تا 1945، دقیقاً در دوران کودکی تارکوفسکی بوده، یعنی همون دورانی که پدرها میرفتن و بر نمیگشتن به جنگ. داره چشم انتظاری مادر رو نشون میده که بسیار صبورانه هم داره چشم انتظاری میکنه. یعنی شما میبینید که بچه ها اشکاش رو نمیبینن. در صحنه بعدی فیلم میبینید که وقتی اشکاش میخواد در بیاد، میره کنار پنجره میشینه، بچه ها اشکاش رو نمیبینن. و یه دفعه آقای دکتری، یا آقایی که خودش رو دکتر معرفی میکنه، پا میشه میاد، راشو کج میکنه و میاد به سمت اینها. خب چند تا کد اینجا این دکتر در واقع انجام میده. یکی این که اشاره میکنه به اینکه کیفم باز نمیشه، میخوام بازش کنم. تو چیزی نداری بر باز کردن کیف. حالا اگه ما فرویدی نگاه کنیم، به اندازه فروید بی‌تربیت باشیم، فکر میکنیم که این باز کردن به صورت نمادین داره سکس رو نمایندگی میکنه. دومی که آقای دکتر بدون اینکه اجازه بگیره، بدون اینکه مریض بهش مراجعه کنه، دست میکنه تعارض، در واقع تعرض میکنه و نبض یه نفر رو میگیره. بعد میگه من دکترم. خب به جهنم تو دکتری. دکتری یه نفر یه اومده پیشت درمان بشه، نبضتش میده دسته. یعنی که تو اجازه میگیری. و سوم این که میاد رو حصار اینها میشینه بدون اجازه و حصار رو میشکنه. یعنی همه اینها یک تعرض جنسی و جنسیتی رو نشون میده از طرف اون آدم. و این تعرضه یک روح آنیموسی توشه، یا یک روح نرینه روانی. حالا نرینه روان یا آنیموس از نظر یون یعنی روحی که توش رقابت هست، جنگجویی هست، تعرض هست، میل شدید به چیرگی بر تبعیت هست، میل شدید به تسخیر هست، میل به شدید به عبور از مرز هاست، ایستادگی است، محکم بودن. چیز بدی هم نیست تو این جهان، کاملا در جای خودش روح آنیموسی جایی داره و بدون اون زندگی ما نمیچرخه. در مقابل روح آنیمایی است که صبوری توش هست، انعطاف توش هست، تسلیم توش هست، عرض کنم که همگامی با طبیعت توش هست، تسلیم به طبیعت توش هست، همدلی توش هست. روح آنیموسی روح قضاوت هست، روح آنیمایی روح پذیرش بدون قضاوت هست. خب شما جالبه که چیزی که در این نقطه میبینید اینه که آقای دکتر با تمام بدنش و تمام اکتش و با تمام رفتارش روح آنیموسی رو انتقال میده. پرچین رو میشکنه، یعنی حصارها تجاوز میکنه، تعرض میکنه، دست یک نفر رو میگیره، قضاوت میکنه، میگه تو مریضی، تو حالت بده، تو مستره، همین کارا رو میکنه. اما بعد چه شعار آنیمایی میده وقتی میگه طبیعت نگاه کن، ریشه ها رو نگاه کن، برگ ها رو نگاه کن، به 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 چه طبیعتی، ما چرا عجله داریم؟ به خاطر اینکه اون باز کسی به این در اومد زیادش کردیم، صدای من شنیده نمیشه. البته این هدف اصلی الان هوا خوردن میان خب آره با تمام اکتش آنیموسی رفتار میکنه، اما یه شعار کاملا آنیمایی میده. چرا ما عجله داریم؟ عجله و سرعت مال آنیموسه دیگه. آنیما روحش سکونه، روحش سکوته، روحش پذیرشه، روحش همینجا که هستیم خوبه است. مثل بودا که انگشتش روی زمین میزنه که اینجا همون جاییست که من در جهان باید باشم و از اینجا دیگر تکان نخواهم خورد. یا حافظ که میگه دیگر به منزل دیگر نرو درویش که همین کنج میکد و صومعه ما را بس. این روح آنیمایی. اما این آقای دکتر با رفتار آنیموسی شعارهای آنیمایی میده و این تعارض خیلی جالبی رو نشون میده. یعنی در واقع تارکوفسکی داره میگه که اون آدمهایی که دارن وعظ میکنن من نمیتونم به اونا اعتماد کنم، چون رفتارشون یه چیزه در حالی که شعارشون یه چیزه و همین خاطره که من باید خودم بگردم و پیدا کنم. و بعد مادر اون الکسی رو میکنه به آقای دکتر و وقتی میگه من دکترم، میگه اتاق شماره 6 چخوف. اگر داستان اتاق شماره 6 آنتوان چخوف رو خونده باشید، یک بیمارستانی هست که توی اون بیمارستان اتاق شماره 6 قسمتی است که واقعا روان پریش ها رو، مجنون ها رو توش نگه میدارن و یه آقای دکتری رئیس اون بیمارستانه که همه اموراتش به خیر و خوشی میگذره، ولی یک روز که وارد اتاق مجانین میشه تصادفا میبینه یکی از اونها به تنها آدم عاقلی است که توی دنیا میشناسه و تنها آدمی است که حرف حساب داره میزنه، 4 تا کتاب خونده، 4 تا تحلیل داره، 4 تا تأمل داره و در نتیجه هر روز دیگه بعد از اون میره به اتاق شماره 6. بعد از مدتی مردم شهر میفهمن که آقای دکتر که قبلا سالی با من به اتاق شماره 6 باش که از من حرف نمیزنه، میگه اینو تمیز کن، اونو تمیز کنی، اونو ببندی، اونو باز کنی، حالا هر روز میره با یکی از دیوانه ها حرف میزنه. به این نتیجه میشن که آقای دکتر هم دیوانه شد، اونم میذارن تو اتاق شماره 6. خب اینجا با یه طنز خیلی جالبی وقتی که اون میگه من دکترم، در جوابش میگه اتاق شماره 6 آنتوان چخوف، یعنی از اون دکترها هستی که انقدر رفتن تو اتاق شماره 6 که خودشون هم دیگه حالا تعرض میکنن، میان پرچین مردم رو میشکنن، بعدم میگن به به چه بوته تمشکی. بعد میگه آقا این تمشک نیست، این توسکاست، این بوته نیست، این درخته. یعنی همون طبیعتی رو هم که داری ادعا میکنی که اون طبیعت رو باش همگام باشی، اون طبیعت رو تو اصلا نمیشناسی، تو اصلا نگاش نمیکنی، تو اصلا نمیبینیش، درخت و بوته میبینی. چه میدونم توسکا رو داری مثلا توت فرنگی میبینی، چگونه داری ادعا میکنی که با این هماهنگ بشو. بنابراین این صحنه از فیلم دقیقاً دوباره تارکوفسکی روح آنیمایی و روح آنیموسی رو نشون میده و اینکه کسی که داره صبوری میکنه و با جهان همراهی داره میکنه هیچ شعاری نمیده، چون اصلا روح آنیمایی روح سکون هست. شما میبینید مادر در این فیلم کمترین حرف رو میزنه، داره در تنهایی و سکوت عشق میریزه، داره به بچه هاش نگاه میکنه، داره بچه هاش رو تغذیه میکنه، کمترین حرف رو میزنه و روح آنیمایی این هست. خب صحنه بعد شما میبینید که مادر به بچه هاش غذا میده و وقتی نگاه میکنه با خیال راحت که بچه ها غذا خوردن، لب پنجره میره عشق میریزه و بعد همزمان با عشق ریختن مادر جایی هم آتش میگیره در همسایگی و باران شدیدی هم میگیره. این نشون میده که در واقع این هست که با جهان همگام هست، بدون اینکه تلاشی بکنه برای همگامی با جهان، گویا مادر، زمین، طبیعت، آسمان، اینا با هم در یک رزونانسی به سر میبرن. و بعد بلافاصله بعد از این آتش سوزی رویای کودکی تارکوفسکی میاد، رویایی که در اون میگه از کودکی بارها این رویا رو دیدم و اون رویا این هست که پدرش رو برای اولین بار در این رویا نشون میده، نیمه اوریان، مادرش رو نشون میده، نیمه اوریان. پدر آب میریزه و بعد دیگه ناپدید میشه و مادر میمونه و سقف خونه شروع میکنه فرو ریختن. این باز به شکل نمادین نشون میده که پدر آمده، مادر رو بارور کرده اما رفته، مادر مونده با یک خونه پرخطر و بی سقف بالای سر و در واقع بلافاصله بعد از اون برای اولین بار آینه رو در فیلم میبینیم. اما وقتی مادر در رویا میره جلوی آینه و آینه رو پاک میکنه، مادر پیر رو میبینیم. یعنی در واقع داره میگه که مادر پیر شد در این تنهایی، در این بی سقف بودن و در واقع به نوعی گرچه پدر جنگجویی بود و قهرمانی بود که به جنگ رفت و مدال گرفت و جنگجو شد، ولی یک جنگ ساکت و ساکن و خاموش رو مادر انجام داد که پیرش کرد، اما در واقع کسی ندید که مادر با زمان و با صبوری جنگ خودش رو انجام داد. و بعد چهره پیگیری مادر رو میبینی که در واقع مادر خود آندرو تارکوفسکی است. و بعد بلافاصله تلفن زنگ میزنه و اون در واقع الکسی پشت دوربین که خود تارکوفسکی گوشی رو برمی‌داره و با مادر صحبت می‌کنه، فقط صداش رو می‌شنویم و بعد صحبت از این می‌کنه که من گلو دردم و چه فایده از حرف زدن، من ناتوانم از بیان کلمات، پس بگذار گلوم بسته باشه. این همون در واقع من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد. خیلی جالبه که دقیقاً بلافاصله میگه ما در دیشب خوابتو میدیدم، یعنی اول گنگ بودنه بعدم خواب دیدنه. من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرد، من عاجزم ز گفتن و خلق از شنیدنه. این وقتی است که کسی در بحران میانسالی است و در نتیجه یک دغدغه معنایی داره که کسی نمیتونه حرف دلش رو بفهمه و کسی نمیتونه درمانش کنه، کسی نمیتونه بهش جواب بده، بنابراین یک احساس تنهایی عمیقی میکنه که ویکتور فرانکل روانپزشک اتریشی اسم این رو میذاره تنهایی معنوی، به معنی تنهایی کسی که دور و برش پر آدمه اما هیچ کدوم نمیفهمنش. چرا؟ برای که این تجربه، تجربه انقطاع از جهانه، تجربه تنهایی است، تجربه‌ای نیست که بتواند به دیگران بفهمن و بتونن بهش کمکی بکنن. خب بعد اینجا مادر میگه لیزا مرد، همکار چاپخونه، و بعد یه تداعی آزادی. از اینجا فیلم وارد تداعی آزاد میشه، یعنی از یه المان میپره به یه صحنه فقط به خاطر یک وجه مشترک. اینجا از رویا میگه لیزا مرد، لیزا کی بود؟ همکار من در چاپخانه. یه دفعه میره به سمت یک تصویری در چاپخانه و در واقع فیلم با تداعی آزاد پیش میره. خب تداعی آزاد و تحلیل رویا، اینا در شروع فیلم پیش میان. تداعی آزاد و تحلیل رویا ابزار چه کسی است؟ ابزار روانکاوان هست دیگه. فروید و یونگ از تداعی آزاد و تحلیل رویا استفاده میکردن. بنابراین فیلم دوباره به ما یک کد میده که من از منظر روانکاوی میخوام بحران خودم رو حل بکنم. و بعد وارد یک در واقع گفتمان دیگری میشود تارکوفسکی، و اون گفتمان این هست که نشون میده مادر بسیار مستعصله، بسیار مضطربه، یه اشتباهی پیش اومده و نمیگه چه اشتباهی، اما معلوم میشه در چاپ بعضی از اسناد دولتی اشتباه پیش اومده و برای همه فاجعه آمیزه. اون دختر تو چاپخونه گریه میفته از ترس، همه جمع میشن و این خانم مثلا میگه چه فاجعه ای از سرمون گذشت. و بعد وقتی که داره مرور میکنه اسناد دولتی رو، بغل پنجری میشه که کنارش یک عکس بزرگ نصب شده است که از آقاشون اونجا نصب شده. خب در استالی منظور، و در نتیجه فیلم بدون اینکه بگه ماجرا چی هست داره به سانسور حکومتی اشاره میکنه، میگه ما یک عصر سانسور حکومتی رو گذروندیم. خب پس جالب بدونید که علتی داشته که این فیلم تا سالها اجازه پخش در اتحاد جماهیر شوروی رو پیدا نکرده. خب و بعد صحنه بعد الکسی رو در کنار همسرش میبینیم که همسرش رو میبینیم که در اونجا میگه تو خیلی شبیه مادر هستی، و بعد همسرش جواب میده ظاهراً علت اصلی طلاق ما همین بوده، و بعد میگه ایگنات خیلی شبیه تو شده، و بعد میگه ایگنات در محیط زنانه داره تربیت میشه، باید یا تو ازدواج کنی یا بدی من بزرگش کنم. اینجا دوباره تارکوفسکی اشاره میکنه به یک ماجرای خیلی مهم، عقده اودیپ. عقده اودیپ، عقده در واقع که فروید عالمگیر میدونستش و فکر میکرد همه آدم ها دوچارش میشوند، ولی روانکاوان بعد از فروید نظرش این بود که نه، بعضی از آدم ها دوچارش ممکنه بشوند، بعضی ها هم نشوند. عقده اودیپ عقده کسی است که دلبستگی شدید اروتیکی به مادر داره و در نتیجه وقتی میخواد ازدواج کنه دنبال زنی میگرده که شبیه مادر، و به خاطر این دلبستگی شدیدی که با مادر داره اتفاقا با مادر دچار تعارضات شدیدی است. برای وقتی ما یکی رو خیلی دوست داریم ازش خیلی توقع داریم، نسبت به اون پرتوقعیم، نسبت به بقیه کم توقعیم، یک کلمه اون ما رو به هم میریزه در حالی که صد تا کلمه دیگر ما رو به هم نمیریزه. پس کسی که اینقدر دلبستگی عمیق و شدیدی با مادر داره اتفاقا با مادر خیلی استکاکم داره، و بعد اتفاقا میره زنی شبیه مادر پیدا میکنه، ولی با اون زن هم دوچار تعارضه، چون با مادر دوچار تعارضه. این رو فروید بهش میگه repetition compulsion یا جبر تکرار، یعنی به گونه انگار ما پرابلم های زندگیمون رو میریم باز تولید میکنیم، دوباره میریم سراغ همونها. که یونگ در عبارت خیلی قشنگی میگه که پلیس ها میگن که قاتل به صحنه جرم برمیگرده، اما من به عنوان روانکاو میگم که قربانی به صحنه جرم برمیگرده. همش ما میریم یک تروما رو باز تولید میکنیم، همون جایی که از اونجا خوردیم دوباره میریم از اونجا میخوریم، بعد سه باره میریم از اونجا میخوریم، بعد چهار باره میریم از اونجا میخوریم، ده باره میریم از اونجا میخوریم. این تعریف روان نژندی است. دوباره و سه باره و ده باره از یک سوراخ گزیده شدن. چرا؟ برای اینکه ما نیاز داریم به اونجا برگردیم، چون اونجا یه چیزی گیر کرده در ماست، یک انرژی حبس شده در ماست که این جایی در ما که انرژی حبس شده ای داره، زور داره و عواطف ما رو در کنترل خودش داره، یونگ اسمش میذاره کمپلکس یا عقده. به همین خاطر کسی که عقده مادر داره هم خیلی درگیره با مادر، هم خیلی دلبسته به مادر، هم دنبال مادر میگرده در دنیا، هم وقتی شبیه مادر کسی رو پیدا میکنه همون استکاک هایی که با مادر داره با اون باز تولید میکنه. و بعد وقتی میگه که ایگنات هم داره شبیه تو میشه، به چیزی داره اشاره میکنه و اون انگار مسائل والدین به فرزندها انتقال پیدا میکنه، حتی وقتی که به صورت مستقیم همدیگه رو نبینن. که در واقع یونگ یک جمله خیلی قشنگی داره، میگه بیشترین چیزی که در سرنوشت فرزندان ما مؤثر است زندگی نزیسته ماست، که زندگی نزیسته ما یعنی همون شدو ما، یعنی همون سایه ما، یعنی همون سرکوب های ما. اون رو انتقال میدیم مثل یک جهیزیه، مثل یک میراث، و فرزندانمون بدون که بدونن چرا گویا مجبورن که اون رو بازی کنن. و این اسمش از کالکتیو آنکانشس یا ناخودآگاه جمعیه. یونگ در کتاب انسان و سمبولهایش میگه عقده ها کهن الگوهای شخصی هستند و کهن الگوها عقده های جمعی، هر دو به میل خود می آیند و می روند و سد راه تصمیمات آگاهانه ما می شوند. یعنی من میدونم باید درس بخونم، تصمیم گرفتم باید درس بخونم، تصمیم گرفتم این امتحان رو باید قبول شم، اما تا میرم سراغ این کتاب انگار یه چیز سنگینی میفته روی من که مانع از تصمیم آگاهانه من میشه. یونگ میگه این کمپلکسه. حالا در سطح کلان هم ما کمپلکس های جمعی داریم که یونگ اسم اینا رو میذاره کهن الگوها. یعنی یک ملت یک اشتباه رو 100 بار تکرار میکنه، ای انقلاب مشروطیت پیش میاد، بعد مشروطه که پیروز میشه تحویل محمد علی شاهش میدن، بعد دوباره این انقلاب مشروطیت دیگه پیش میاد تحویل یکی دیگهش میدن، باز دوباره این انقلاب مشروطیت دیگه پیش میاد تحویل یکی دیگهش میدن. یعنی هی شعار میدن که ما میخواهیم که حکومت وکیل ما باشد نه ولی ما. ولی وقتی این رو به دست آوردن یکی پیدا میکنن میگن میشه این از ما تحویل بگیری ولی ما باشی بجای اینکه وکیل ما باشی. این میشه عقده جمعی که یونگ اسم اینو میذاره آرکتایپ. حالا در سطح خانواده کهن الگوهای خانوادگی وجود داره، در سطح ملت کهن الگوهای ملی وجود داره، در سطح جهانی کهن الگوهای جهانی وجود داره، در سطح فردی اون میشه عقده. و یون در کتاب خاطرات رویاها اندیشه‌هاش میگه قویاً احساس میکنم که تحت نفوذ مسائل والدینم قرار دارم و حتی والدین اونها و حتی اجداد دورتر، و غالبا چنین به نظر میرسه که کارمای غیر شخصی در درون یک خانواده وجود داشته که از والدین به اولاد به ارث میرسد. کارما میدونید که هندوها و بسیاری از مردم مشرق زمین اعتقاد دارن که ما زندگی های متوالی داریم، تناسخ یا ری اینکارنیشن، یعنی بارها و بارها به این دنیا میاییم و زندگی میکنیم. هر زندگی که میکنیم با خودمون یک کوله بار رو از اون زندگی میبریم. حالا یکی تو اون زندگی 1000 نفر رو درمان کرده، یکی 1000 نفر رو کور کرده. اونی که 1000 تا چشم رو درمان کرده با یک کارما میره تو زندگی بعدی، اونی که 1000 تا بینا رو کور کرده با یک کارمای دیگه میره تو زندگیش، بعد توی اون کارمای دیگه اونی که 1000 تا چشم رو درمان کرده توی زندگی بعدیش 3 تا چشم پیدا میکنه، اونی که 1000 تا چشم رو کور کرده زندگی بعدیش رو باید نابینا زندگی کنه. این رأی هندوهاست، من نه تاییدش میکنم نه ردش میکنم. اسم این میشه کارما. یون میگه من به یک کارمای غیر شخصی اعتقاد دارم، یعنی باور ندارم مثل هندوها که ما بارها به این جهان آمدیم، اما باور هم ندارم که ما کاملا داریم ابتدا به ساکن در این جهان متولد شدیم و تصمیم میگیریم، بلکه ذهن ما محصول والدین ماست. انگار هر عشیره‌ای، هر قبیله‌ای، هر طایفه‌ای، هر خانواده‌ای یک زنجیره‌ای مثل دوی امدادی داره که تحت تأثیر دونده های قبلیش قرار داره. و من خیلی وقتا احساس میکنم که مسائل زندگی من مسائلیست که مسئله شخصی من نبوده. تو 5 سالگی یه دفعه من درگیر چیزی شدم که هیچ بچه 5 سالی درگیر اون چیز نمیشده، و بعد متولد شدم. این به خاطر سنت های خانوادگی ما بوده و این اسمش از ناخودآگاه جمعی خانوادگی. و بعد در این کتاب روانشناسی تحلیلیش، اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلیش می نویسه که از نظر فروید ناخودآگاه اساساً مخزنی برای چیزهایی است که در کودکی سرکوب شدند. گویا فروید مهد کودکی را می‌بیند. اعتراف می‌کنم که من هم مهد کودکی در درون دارم، اما اون در مقایسه با حجم عظیم تاریخ که در درون من است بسیار در واقع ناچیز هست. بنابراین میگه که ما در سطح کلان تاریخ رو داریم به ارث میبریم. خب خیلی جالب هست که بلافاصله بعد از اینکه این ماجرا پیش میاد که در واقع ایگنات داره شبیه تو میشه و عقده اودی و جبر تکرار، یعنی کاملا فرویدی به ماجرا نگاه میکنه، تارکوفسکی بلافاصله به نگاه یونگی میرسه، یعنی بلافاصله تاریخ رو شروع میکنه مرور کردن، نه تاریخ خانوادگی رو بلکه تاریخ ملی رو. و اون اینجاست که وقتی مادر میخواد از خونه بره بیرون کیفش میفته، وقتی ایگنات داره کیف مادر رو جمع میکنه دفعه دستش میپره میگه برقم گرفت. مادر با تعجب میگه چرا؟ میگه انگار قبلا این اتفاقا برای من افتاده، در حالی که قبلا هیچ وقت اینجا نبودم. یه دژاوو براش پیش میاد. و بعد یه دفعه وقتی پدر مادر میان، یه خانم ناشناس در اون خونه وجود داره که بهش میگه کتاب رو در بیار بخون. کتاب رو که در میاره میخونه نامه پوشکین به شادایفه که داره تاریخ روسیه رو مرور میکنه. میگه چرا روسیه از اروپا عقب افتاد؟ این انقطاعی بود که کلیسا ایجاد کرد برای ما. کلیسای روسی وقتی از کلیسای اروپا جدا شد، ما از اروپا جدا شدیم و ما عقب افتادیم از اروپا. داره تاریخ روسیه رو مرور میکنه. و بعد بلافاصله بعد از اون ماجرا پدر زنگ میزنه که چطوری پسرم تو خونه تنهایی، معشوقه ای نداری پیش خواهی بیاد؟ من وقتی سن تو بودم یه دوست دختر داشتم. بعد تدایی آزاد میره اون دوست دختر مو قرمز تاور به لب رو میبینه و بعد مشق نظامی رو میره و اونجا یه بچه هست که از سن پترزبورگ امروزی یا لنینگراد اون روزی آمده پیش اینها و داره آموزش نظامی میبینه. و وقتی که معلم آموزش نظامی میگه عقب گرد، اون یه دور 360 درجه میگرده. بعد چه میگه؟ چرا 360 درجه میگردی؟ میگه در زبان روسی عقب گرد یعنی 360 درجه چرخیدن. خیلی جالب اینجا تاریخ روسیه رو میگه. به جای اینکه ما به عقب نگاه کنیم و از تاریخ درس بگیریم، ما داریم همینجور دور خودمون میچرخیم. این حرف رو طبیعتاً اگر تارکوفسکی به صورت یک شعار میزد دیگه 10 سال بعد این فیلمش مجوز نمیگرفت. ولی وقتی یک پسری اونجاست که میگه در زبان روسی عقبگرد میشه و 360 درجه چرخیدن، داره اشاره میکنه به اینکه ما هی تاریخمون داره میچرخه. ما ریپیتیشن کامپالشن و روان نژندی جمعی داریم، کل ملتمون مریضیم، داریم دور خودمون میچرخیم. و بعد به یه چیز دیگه اشاره میکنه، به ماجرای محاصره لنینگراد، چون اون پسر پدر مادرش در محاصره لنینگراد مردن. میدونید که لنینگراد حدود 1000 روز در محاصره بود، 3 سال و خورده در محاصره بود و مردم از گرسنگی می‌مردن. استالین دستور عقب نشینی داد، یعنی گفت لنینگراد رو تحویل بدید به نیروهای نازی و عقب نشینی کنید. مردم لنینگراد گفتن نه، ما شهرمون رو ترک نمی‌کنیم. کلی کشته شدن و کلی اینجوری، و اما شهرشون رو ترک نکردن. بنابراین این عقب گرد کن نه من دور خودم میچرخم، یه اشاره‌ای داره به ماجرای محاصره لنینگراد که اونا حاضر نبودن عقب نشینی کنن، میخواستن در واقع سرزمین یا وطن خودشون رو حفظ کنن به بهای از دست رفتن خودشون. و بعد شروع میکنه به مرور تاریخ معاصر. بلافاصله ما فیلم‌هایی میبینیم که جنگ جهانی رو نشون میده، انفجار بمب اتمی در هیروشیما رو نشون میده، بعد روی کار آمدن ماو و اون گارد سرخ ماو رو که با اون کتاب سرخ میخواستن همه رو ارشاد بکنن و صادر کنن انقلاب ماویستی خودشون رو به جهان نشون میداد. بعد عرض کنم که محاصره لنینگراد رو که مردم با چه بدبختی از اون آبها عبور میکردن تا محاصره رو بشکنن نشون میداد. و تمام این تاریخ و روی کار آمدن فرانکو، جنگ داخلی اسپانیا، همه اینا رو به صورت مستند نشون میده. و یعنی چی؟ ایگنات داره شبیه تو میشه. بعد ایگنات میگه این اتفاقات رو من دیدم. بعد یه دفعه تاریخ مرور میشه، از نامه پوشکین به شادایف گرفته تا جنگ داخلی اسپانیا. این داره در واقع تارکوفسکی میگه ببینید ما محصول کل تاریخیم و من کیستم ما جواب نداره اگه تاریخمون رو نشناسیم. و این چیزیست که یونگ هم در کتاب، در یکی از این دوست کتابی که الان براتون گفتم، میگه که به این نتیجه رسیدم که مهمترین سوال زندگی که باید بهش جواب بدم اینه که من در کدام اسطوره زندگی میکنم. و بعد به این جواب رسیدم که من در صورتی میتونم بفهمم در کدوم اسطوره زندگی میکنم که بفهمم زمانه من زمانه کدوم اسطوره است. یعنی من زیر مجموعه از یک کلم. اگر کل رو نشناسم خودم هم نمیشناسم. یعنی من نمیتونم برم توی غاری خودشناسی بکنم. من باید تاریخ ملتم رو بدونم، باید تاریخ معاصر جهان رو بدونم، باید خانوادم رو بشناسم، باید نیاکانم رو بشناسم تا بتونم خودم رو بشناسم. نمیتونم من اون بالا بشینم و در واقع یکی بر سر شاخ و بن میبرید بگه من تصمیم میگیرم همین گونه زندگی کنم. خب عقده ها نمیذارن تو هر گونه میخوای زندگی کنی، کهن الگوها نمیذارن. تو تا به جبر آگاه نشدی و تمام گوشه کنار این جبر رو نشناختی، اختیار یک شعار بیش نیست. مثل زندگی آنیمایی و عارفانه اون مردی است که به پرچین دیگران تجاوز میکنه ولی شعار آنیمایی میده. اینم که تو بخوای بگی که من خودم رو میشناسم و اراده و اختیار آزاد دارم، بدونی که جبرها و گیر و گورهای زندگی خودت رو که خیلی هاش به تو به ارث رسید رو بشناسی، اختیار یک شعار پرتمطراق بی محتوا چیزی نیست. در صحنه بعدی فیلم، در حالی که گفتگوی زن و شوهر داره تموم میشه، ایگنات رو میبینن که کنار آتش ایستاده و همسر الکسی ازش میپرسه که کدوم پیغمبر بود که خدا از طریق آتش بهش صحبت کرد، که حالا در واقع میگه فرشته خدا خودش رو شکل آتش کرد، که اون میگه موسی بود. و بعد بلافاصله در این همین صحبت راجع به اون کدوم پیغمبر خدا بود، تارکوفسکی یک جمله خیلی مهمی میده، میگه وظیفه شاعر تحریک عواطف انسانی است، نه گسترش بت پرستی. و بعد اشاره میکنه به شاعرانی که هی مینویسن ولی مجوز به کارهاشون داده نمیشه، و اینجا داره میگه شاعر یک رسالت پیامبرانه داره. همون جوری که سهراب سپهری میگه شاعران وارث آب و خرد و روشنی هست، یعنی شاعر در زمان ما، هنرمند در زمان ما همون رسالتی رو داره. اگر به واقع هنرمند شاعر باشه و ناخودآگاه شخصی او با ناخودآگاه جمعی رزونانس داشته باشه و دردهای او از دردهای مردمش سوا نباشه، اون در واقع یک پیامبره. و عطیه شاعرانه یا الهام هنرمندانی که به اون میشه، در واقع شبیه اون الهامی بود که به پیامبرا میشد در دوران در واقع عصر ایمان به قول ویل دوران. و بنابراین اینجا خیلی جالبه که از یه طرف به رسالت شاعر اشاره میکنه، از یه طرف به بت پرستی اشاره میکنه. یعنی بت پرستی که موسی در مقابلش قیام کرد چه بت پرستی بود؟ یه فرعونی بود که میگفت انا ربکم الاعلا، من خیر شما را از شما بهتر میدانم، من تربیت کننده اعلای شما هستم. خب در اینجا یک استالینی وجود داره که دقیقاً اون هم پدر اعلای ما و ادعا میکنه که من خیر جامعه رو از خود جامعه بهتر میفهمم و بنابراین رأی من از رأی همه شما رأی معتبرتری است. و اینجا در واقع تارکوفسکی میگه که وظیفه شاعر این نیست که چیزهای در واقع بگه که در مدح سلاطین بگوید و سلاطین هم در واقع شب شعر بگذارند و شاعرها رو دور هم جمع کنند و صله بدن، پاداش بدن به شاعرها. وظیفه شاعر این هست که این عواطف انسانی رو رشد بده. بنابراین یک بار دیگه دوباره تارکوفسکی در این حال داره به مسئله خودش میپردازه، به مسئله اجتماعش و به جایگاه شاعر در زمانه امروز میپردازه و در واقع میبینید که به این گونه رسالت زندگی خودش رو تعریف میکنه. من کیستم؟ آها، حالا فهمیدم من کیستم. من یه هنرمندم که به من یک الهام شاعرانه داده شده و با این الهام شاعرانه باید چیکار کنم؟ بعد این ملت تروماتیزه که دچار لکنت زبان هست و هویت خودش رو نمیتونه اعلام بکنه، این ملت رو کمکش کنم که آزاد حرف بزنه. من قرار است نقش اون خانم درمانگر رو از طریق تلویزیون و فیلم اعمال بکنم. چرا؟ برای اینکه این تاریخ ماست. این تاریخ ماست که بت پرستی داره باز تولید میشه. این تاریخ ماست که داریم دور خودمون میچرخیم، به جای اینکه بر تاریخ سوار بشیم و براش غلبه پیدا کنیم، داریم روان نژندی جمعیم رو باز تولید میکنیم. من کیم؟ یک روان نژند، یک روان نژندی که هنوز درگیره و نمیتونه مسئلهش با مادرش حل بکنه. چرا؟ برای اینکه ما در سطح کلان روان نژندیم. پس همان گونه من میتونم مشکل شخصی خودم رو حل بکنم و از این بحران معنا بیرون بیام که در حل مشکل اجتماعی مشارکت داشته باشه. این یه چیز بسیار مهمه که گاهی اوقات روانشناسی بسیار لیبرالیستی میشه، یعنی من کاری ندارم تو چه جامعه زندگی میکنی، تو بیا رو این کوچ دراز بکش، تداعی آزاد بکن، من کمک کنم تو روان نژندی نداشته باشی. مسخره است که در یک جامعه روان نژند من یکی یکی آدم‌ها رو تو مطبم بپذیرم و فکر کنم من کمک میکنم اون روان نژندی نداشته باشه. از این درک بیرون میره، دوباره داره باز تولید میشه، مثل یک میدان مغناطیسی بزرگه که حالا شما یه آهنربای کوچولو رو میذارید اونجا، بلافاصله میدان مغناطیسی اون آهنربای کوچولو رو تحت تاثیر خودش قرار میده. در نتیجه تارکوفسکی اینجا میگه من اگه قرار خودم رو درمان کنم، باید در درمان اجتماع مشارکت کنم. از طرفی نمیتونم بگم من سالمی هستم که میخوام شما رو درمان کنم، اون که دوباره من میشم یه فرعون جدید، دوباره من میشم یه استالین جدید، من سالم، شما بیمار، من میخوام شما رو هدایت کنم. به قول مولانا، عقل عقلن دولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها. اولیا خدا عقل عقلن، بقیه مردم همه شطورن، اونا باید ما رو هدایت کنن. اینا کیان که میخوان همه مردم رو مثل قبیله شطور هدایت کنن؟ اونایی که خودشون نمیفهمن روان نژندن. هنرمند میگه من روان نژندم و جامعه من روان نژنده. من از طریق درمان خودم به درمان جامعه کمک میکنم، از طریق درمان جامعه درمان خودم کمک میکنم. نمیتونم من بی تفاوت باشم بگم جلوی خونه خودتو جارو کن دنیا آباد میشه. نه، اینجوری نمیشه. وقتی که یکی داره میاد با هواپیما از بالا آشغال میریزه در سطح گسترده، من هر روز جلوی خونه خودم جارو میکنم، فردا همون هست. من در این حال که جلوی خونه خودم رو دارم جارو میکنم، باید مشارکت کنم در تغییرات اجتماعی و تاریخی و ملی و انسانی. و این در واقع پیامی است که تارکوفسکی در انتهای فیلم خودش میگه. خب آیا این بحران معنا درمانی دارد؟ بعضی از اگزیستنسیالیست هایی که سکولار محسوب میشوند، مثل اروین یالوم و مثل ژان پل سارتر، نظرشون این هست که نهایت رشد ما این هست که بفهمیم که ما درد میکشیم و چاره جز درد کشیدن نداریم. بفهمیم در کتاب در این کتابش نه در کتاب موهبت روان درمانی، The Gift of Therapy، که به فارسی ترجمه شده هنر درمان، اروین یالوم میگه که انسان موجودی است تشنه معنا که به جهانی که به او معنایی ارائه نمیدهد تبعید شده است. و ته ته انسان بودن یعنی بفهمی که من لح میزنم برای معنا، اما معنا را نخواهم یافت. و ژان پل سارتر بگه انسان بودن یعنی همین دغدغه داشتن. خب این دیدگاه اگزیستنسیالیست های سکولار هست. اما از اون طرف اگزیستنسیالیست های مذهبی مثل ویکتور فرانکل روانپزشک اتریشی، هر دو اینها هم روانپزشکان یهودی هستند، هم اروین یالوم هم ویکتور فرانکل، ولی نظراتشون کاملا متفاوته با هم در این زمینه. در کتاب انسان در جستجوی معنای غایش، ویکتور فرانکل میگه که اساسا ما تشنه معنا میشویم چون جهان معنایی دارد و متناظری داره جستجوی ما و آتش ما. و ما وقتی که به این نقطه میرسیم، این نیست که تهشه که ما باید جلز و بلز بکنیم و تاب بیاوریم به همین از انسان بودن، بلکه اینجا ما باید تلاش کنیم در راه جستجوی معنا. به این روش خودش رو بهش میگه لوگوتراپی یا معنا درمانی. و چگونه قرار ما معنا رو پیدا کنیم؟ از طریق توجه به الهام هایی که به ما میشود، که اون الهام ها نظر ویکتور فرانکل و کارل گوستاو یونگ از طریق رؤیاها به ما میشه. یونگ و فرانکل نظرش این بود که همه رویاهای ما آنگونه که فروید میگوید ناشی از غرایز سرکوب شده ما نیست، ناشی از مهد کودک درون ما نیست، بلکه ما رویاهایی داریم که این رویاها رویاهای وحیانی است، به این معنا که یک من برتری که یونگ اسمش میذاره سلف، فرانکل اسمش میذاره الوهیت، این با ما از طریق رویاهامون صحبت میکنه. و ما در بحران میانسالی اگر به رویاهای خودمون توجه کنیم و در اونها تدبر کنیم و از روانکاو کمک بگیریم برای تحلیل رویاهامون، اون وقت میتوانیم معنای زندگی خودمون رو پیدا کنیم. به گونه ای انگار تارکوفسکی با نظر فرانکل و یونگ در واقع نزدیک میشه. چرا؟ برای اینکه در فیلم به بقای روح میرسه، نشان میدهد در فیلم که مادر در هوا پرواز میکنه و پدر او رو ملاقات میکنه و کبوتری پرواز میکنه. و در آخرین صحنه فیلم که صحنه احتضار خود راوی فیلم هست، که دقیقا خود تارکوفسکی هم نقششو بازی کرده، که اون دست و اندامی که میبینه روی تخت خوابیده و دکتر میاد میگه این خواهد مرد، خود تارکوفسکی که اون نقش رو بازی میکنه، در واقع در اونجا میبینید که یک پرندهی پر میکشد. و در نتیجه تارکوفسکی میگوید گویا از طریق رویاهای وحیانی هم من با بقای روح و با وحدت وجود در واقع مواجه شدم. و شما میبینید در صحنه‌های مختلف فیلم وقتی که رویاهای خودش رو مرور میکنه، به جزئیات اجسام توجه میکنه. یک چراغ فرو میافتد، یک کاسه میشکند، قطرات شیر روی زمین میچکد، برگی بر زمین میافتد، آتشی برپا میشود. یعنی خودش رو داره در اشیاء میبینه، در ذره ذره مظاهر طبیعت میبینه. این وحدت وجود یک وحدت وجود آنیمایی است. برخلاف آنیموس که میگه من قرار است بقا پیدا کنم و اگه قرار بعد از من مرگ هم منی وجود داشته باشد، این من باید همین من محمد رضا سرگرجایی باشم، این آنیموسیست. اما وحدت وجود آنیمایی میگه من بعد از مرگ به ذره ای از هر چیز تبدیل خواهم شد، بخشی از من در ایگنات خواهد بود، بخشی از من ملت روسیه رو متحول خواهد کرد، بخشی از من به جزی از این کاسه سفالی تقسیم خواهد شد و من در همه اینها حضور دارم. این وحدت وجود صوفیانه آنیمایی و این بقای روح با این تعبیر، نه با تعبیر مذاهب نهادینه، در واقع چیزی است که انگار تارکوفسکی اعلام میکنه که من رویاهای وحیانی به من اینو میگه و بنابراین من معنای خودم رو این گونه میبینم که با انجام رسالت هنرمندانم در تاریخم، در جامعهم، در ملتم مشارکت داشته باشم و این گونه است که به جزی از هر چیزی تبدیل میشم و دغدغه مرگ اندیشیم این گونه ازش بیرون میام. این کل در واقع روندی بود که تارکوفسکی در این فیلم تلاش میکنه هم آینه بگذاره جلوی ملتش که خودشون رو ببینن و هم در اون آینه همراه با ملتش خودش رو ببینه و هم در اون آینه ملتش رو براشون راه حل تجویز بکنه که به تاریخت نگاه کن، دور خودت نچرخ و تاریخت رو مرور کن و به این توتالیتاریسمی که از عرض کنم خدمتتون که فرانکو و هیتلر و موسولینی شروع شد و به استالین ما رسیده، این چه جریانی است که داره توتالیتاریسم رو تولید میکنه، هم به ملتش داره راه درمان نشون میده، هم در این حال داره خودش رو درمان میکنه، پیوستن به مادر، حل مسئله با پدر که ما رو گذاشته رفته و در واقع رویاهای وحیانی که منجر به این شده که من معنای زندگی خودم رو و دغدغه مرگ اندیشی خودم رو باهاش در واقع حل و فصل کنم. خیلی ممنون از توجهتون. حالا دیگه اگه شما کامنتی دارید من میشنوم.
که
حالا ولی صحنه هایی که اینجا براتون نگفتم، صحنه هایی که نفهمیدمشون، ولی حالا شما بپرسید.
ولی که صحنه وقتی که دکتر میخواد ترک کنه اون خانم رو،
باد میوزه
و جهت به سمت اون خانمه و وقتی برمیگرده باد متوقف میشه، دوباره وقتی حرکت میکنه باد میوزه. این دلبستگی اون دکتر رو به این منطقه، نمیخواد بره، دوست نداره بره و مجبوره بره، اینو نشون میده.
ببینید، اولا مرسی از این سوالتون. اولا اینکه شما این عناصر اربعه رو توی این فیلم بسیار میبینید، بارها آتش رو میبینید، بارها بارون رو میبینید، بسیار شدید مرسی، بارها خاک رو میبینید و بارها باد رو میبینید. این همون قرائت آنیمایی است که در کل فیلم تارکوفسکی میخواد بهش برسه که ما جدا از اینها نیستیم، ما بخشی از طبیعتیم. اما دوباره اونجا هم به عقیده من در واقع داشت نشون میداد که این آدم به شعارهای خودش عامل نیست، احتمالاً سوره صف رو نخونده. در سوره صف اومده یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای ایمان آوردگان، چرا شعارهایی میدید که بهش عمل نمیکنید؟ خیلی گناه بزرگی است شعار دادن و به اون شعار عمل نکردن. اینجا همون آدم میگه ما به طبیعت اعتماد نداریم، ولی بعد نشون میده که باد داره میوزه میگه برگرد، اعتنا نمی کنه. دوباره باد میوزه میگه برگرد، اعتنا نمی کنه. یعنی تو برنامه مداری. حالا این وسط برنامه یه زنگ تفریح گیروردی، یه خانم تنها گیروردی، میخوای یه حالی بکنی، بعد هم بری دنبال برنامه هات، ولی شعارت برای اینکه این رو اقوا بکنی این هست که ما باید به طبیعتمون توجه بکنیم و غریزمون باید بها بدیم، ولی تو دنبال کارت هستی و وقتی حد تمام باد هم داره بارها بهت میگه برگرد، تو دوباره راه خودت رو تی میکنی.
یه سوال دیگه، تو این هیپنوتیزمی که نشون داد واقعیتش، من اولین بار بود که سرانی برخورد میکردم که گفت تمرکز میکنی و تمام قدرت فیلمی به دستت و با توجه به اینکه دستت خیلی قوی شده، خیلی قوی شده، حالا به کلام بیا و بگو من میتوانم حرف بزنم. این سمبولیک بوده.
نه واقعا در درمان هیپنوتیزم این اتفاق میفته، ولی فقط 10% از آدما انقدر هیپنوتیزم پذیر هستن که این درمان ها رو بشه براشون انجام داد. 90% آدم ها اونقدر هیپنوتیزم پذیر نیستن که با هیپنوتیزم بشه درمانشون کرد. فروید هم در کتاب پیدایش روانکاوی ترجمه هاشم رضی، سخنرانی هایی که در آمریکا دانشگاه کلارک در واقع بیان کرده در سال 1909، میگه که من هیپنوتیزم رو رها کردم چون دیدم بیشتر بیماران من هیپنوتیزم پذیر خوبی ندارن، در نتیجه من باید روش دیگری برای درمان پیدا کنم که بیشتر از 10% مراجعین بهش جواب بدن. به این خاطر من تداعی آزاد رو ابداع کردم.
قدرتی به دست دادن.
آره.
میخوام برم روی دست سمبل ساختن.
نه نه این سمبولیک نیست، این جزء تکنیک های هیپنوتیزمی است دقیقاً. ولی حالا ممکنه که تارکوفسکی از این منظور سمبولیک داشته، به این معنا که فکر تو و دست های تو همزمان تغییر میکنه.
بله.
یعنی تو نمیتوانی فقط بشینی تحلیل کنی و اقدام نکنی. مارکس میگه تا امروز فلسفه در مقام تبیین جهان بود، امروز فلسفه قرار است جهان رو تغییر بده. شاید بر مبنای این دیده مارکسیستی الان که میگید، من فکر میکنم تارکوفسکی خواسته بگه تو نمیتونی فکرت عوض کنی قبل از اینکه اقدام بکنی، دستتو محکم کنی، یه کاری بکنی با دستت، فکرت هم با دستت شروع میکنه به تغییر کردن، دستت هم با فکرت شروع میکنه تغییر.
یه مسئله دیگه، من وقتی کلاس نمیگیرم.
نه دیگه وقتمون برای همین
بود.
بوف شده. آره خب در واقع زور دست دیگه.
زور دست
که
اون نمیستونی بگیدی. و یه مثلا دیگه دکتر، زمانی که صحرا آتیش میگیره،
خانه آتیش میگیره،
خانه بوده، خانه دستی بوده که به صحرا میرسه و اطراف میرسه و نزدیک میشه آدش. اولش خب بارون دمدم بوده، بعد بارون خیلی تند میشه، ولی اون آتش که تأثیر روش نمیذاره. این خانم وقتی به چاه آب میرسه،
یه
نگاه به صورت خودش رو میشوره، تلاشی نمیکنه برای اینکه از اون آب برای آب مثلا خاموش کردن
و
آتیش استفاده کنه. این
در واقع دقیقاً همون انعطاف و انفعال آنیمایی در مقابل جهانه. یعنی اشک من با باران ارتباط داره، سوز سینه من با آتش بیرون ارتباط داره. وقتی همون آتیش میگیره من داغ میشم، پس من خودم رو خنک کنم. ببینی در واقع کلاً آنیماس با پذیرش و انعطاف و صبر و سکوت داره پیش میره، و بنابراین این در واقع مادر رو و جایگاه آنیمایی مادر رو در اینها به شکل در واقع کاملا سمبولیک نشون میده. بله.
اول فیلم که حالا اون نماد پدر پزشک میشه، دکتر میشه، آقای واقعا پدر خودش دکتر بوده یا همون جنگجو بوده بعد حالا نمادین تبدیل شده به دکتر، یا کسی بوده که ابیوز کرده مادرش ولی دکتر بوده؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم که آیا پدر تارکوفسکی پزشک بوده یا اینکه چرا اون آدم باید دکتر باشه. من شاید میگم که باز شعر حافظ به یادم میاد که میگه که این طبیبان مدردم نهفته به ز طبیبان مدعی، شاید ز خزانه غیبم دوا کنند. یعنی این طبیب مدعی چگونه درد من رو قرار درمان بکنه؟ به نظرم این هم یک پدر کاذبه، یعنی که از دور که میاد به نظر پدر میرسه ولی اصلا نمیاد که پدری کنه، دو تا بچه رو اونجا میبینه هیچ نگاهی به اونها نمیندازه، و از یک طرف یک درمانگر کاذبه به این معنا که میاد برای با ادعای درمان کردن ولی در واقع فقط به فکر اطفای نیازهای خودشه. بنابراین شاید
پسر میخواد یا دختر میخواد و دارن میذاره، یعنی شاید خود کارگردان نبوده تا اون لحظه، بعد که حالا اونجا مطرح میکنه با خانم که پسر دوست داره یا دختر،
این در واقع پدرشه که داره به مادرش میگه که دوست داری پدر بچه‌مون پسر باشه یا دختر باشه.
یه سوال درمانی دیگه که حالا گفتن من یادم افتاد، هیپنوتیت حالا مستقیما شاید بتونه ناخوشی‌ها رو دستکاری کنه، آیا تو تحلیل روش‌های دیگه‌ای هست که مثلا اون القا رو داشته باشه به ناخودآگاه ولی خب مراجع تو خلسه نباشه و ما منیپولیت کنیم ناخودآگاه رو ولی بدون اینکه طرف رو تو خلسه ببریم؟
بله، سایکودرام ما با نمایش ناخودآگاه رو درمان میدیم میکنیم، نریتیو تراپی قصه درمانی ما با قصه چیزهایی رو در ذهن آدم ها تغییر میدیم. ما هر وقت داریم فیلم نگاه میکنیم یا داریم به قصه گوش میکنیم، دارن ناخودآگاه ما دستکاری میکنن بدون اینکه حواسمون باشه دستشون تا کجای ما فرو رفته. و در نتیجه بله، این سریال هایی که مرتب میشینیم نگاه میکنیم یا میشینن نگاه میکنن، اینا در واقع هم در اتاق درمان هم قصه درمانی، نمایش درمانی، اینها روش هایی است که ناخودآگاه ما رو تحت تاثیر قرار میده بدون اینکه بحث خودآگاهانه پیش بیاد.
برداشتی که میخوام بگم نیاز به تصویر داره. اگر مرگ و آنیما بگیریم،
مرگ و یا
مرگ و
مرگ و آنیما بگیریم،
بله، یعنی برداشت رو نگیریم و زندگی رو آنیموس بگیریم، اگر آنیموسمون رو درست زندگی نکنیم به اون آنیما نمیتونی برسیم. در واقع چیزی که من احساس کردم اینه که آنیموس زندگی نکرده نمیذاره به اون آرامش برسی و این بحران های معنایی که شما فرمودید توی 40 سالگی و یا نوجوانی، اینو آنیموسه،
معمولا این هست که آدم هایی که آنیموسی زندگی می کنند به موفقیت اجتماعی می رسند، رو اون قله وامیستن، حالا آنیما سهمش رو طلب می کنه و معنویتی که صدا می زنه بگه به من توجه کن، این آنیمایی است. بنابراین اتفاقا آدم هایی که آنیموسشون رو به قدر کافی زندگی می کنند دو بحران میان سالی رو تجربه میکنن و آنیماشون زندگی میکنن.
خب نقطه پایانش میشه دیگه، یعنی کال میمونه اگر شما آنیما رو بهش نرسید. یعنی آنیموس رو ببینید زندگی کردید ولی برای تمام شدن به یک نقطه پایان آنیما میخواد.
بله.
بعد که چه بارون اومد، ولی اونجا که بارون میومد فقط یه سطلی، یعنی روی قسمتی اون بارون میومد که یه سطلی بود ولی جاهای دیگه بارون نمیومد.
آه دقت نکردم، نفهمیدم. مرسی.
بله. توی صحنه اوایل فیلم که دکتر داشت برمیگشت اینجا وایسار و شک کرد، خب این بهش گفت که این پشتی گوشی تو این
وقتی از پرچین افتاد زمین، افتاد رو بوته خار که در واقع گوشش زخمی شد، ولی زخم گوش خودش رو نفهمید. یعنی کسی که داشت ادعا میکرد که من به طبیعت درون خودم باید توجه کنم، زخمی شدن و خونی شدن گوش خودش رو هم نمیدید. یعنی تو پشت گوش خودت رو نمیبینی، میخوای تبیین کنی برای من حل مسئله رو. بله بله بله
من خودم به شب وقتی داشتن نمیدان کرده فکر کنم بار بیشتر بچه آنیموسی هستش، برای اینکه یه جایی هم که دوباره که بچه بلند شد از خواب، بعد که بابا اومده یه بادی اومد به همه اول و بعد صحنه های بعدی بود، در صورت مثلا آه اون بچه آنیمایی. بعد یه نقطه فیلم هم حالا اگر کسی ماده و اونجایی که نارنجه که انداختم و هر که یه گوشه ای رفتش و توی مغز اون آدم یه چیزی نفس کرد، ما جمجمه نبود بعد دوباره بلند شد اون تیکه
جمجمه. ببینید تو وقت یک شما آموزش نظامی تشریف ببرید بهتون میگن که اگر یک نارنجه گفتاد توی سنگر و دیگه راهی برای فرار نیست، خب تمام ده نفری توی سنگر تیکه تیکه خواهند شد. اما یک نفر از شما اگر با شکم خودشو بندازه روی نارنجک، اون نارنجک تو شکمش منفجر بشه، اون آدم له و په میشه اما بقیه رو نجات میده. این الگویی است که به شما یاد میدم، میگن هر کدومتون زودتر پریدید کار خوبی کردید، چون اگر نپریدید 3 ثانیه طول کشید شما میمیرید و دیگران هم میمیرن. اینجا معلم آموزش نظامیش در واقع اون نارنجک مشکی رو فکر کن نارنجکه و پرید روش، این اونجا صدای قلب بسیار اغراق‌آمیزه، یعنی آدمی که داره شمارش میکنه، چون نارنجکی میده شمارش میکنه 1001 1002 1003 1004 1005 بوم منفجر میشه. اگر نارنجکش آمریکایی باشه دقیقاً 5 ثانیه 5 ثانیه منفجر میشه، اگر نارنجکش ایرانی باشه عمل نمیکنه، بعد یه بچه‌ای داره از اون رو عبور میکنه 15 سال بعد عمل میکنه. این چیزی که خود مربیان آموزش نظامی 30 سال پیش که ما جبهه میرفتیم به ما میگفتن، گفتن اگر نارنجک آمریکایی داشتی نارنجک ایرانی مصرف نکن، حالا علی رغم همه شعارهای خودکفایی و اینجور چیزا. حالا این در واقع داشت میشمرد تا زمان مرگش، بوم بوم بوم، این صدای قلب کسی است که هر لحظه داره به مرگ فکر میکنه و اون مرگ اندیشیه. در این حال و اینکه چیزی که برای معلم آموزش نظامی داره به اون بچه یاد میده، اما اون بچه با گوشت و خونش تجربه کرده، پدر و مادرش تو محاصره مردن، از لنینگراد اومده و این بچه دیگه گذشته از این که تو بهش بگی که کجا شلیک کن کجا شلیک نکن، عقب گرد. دوباره مثل اون دکتره و اون مادر، اینجا ارتباط بین اون معلمه آموزش نظامی و این بچه اینگونه بود که چیزی که برای اون بچه اسباب بازی است، تو بوم بوم قلبت میتپه و فکر میکنی واو مثلا چه کار بزرگی داری میکنی، بعد میبینی که بازیچه اون بچه شدی. بله.
در مورد تداعی آزاد و تداعی معانی یکیه و فرقش با تداعی با تخیل فعال تو چند خط میخوام؟
ببینید تکنیک تداعی آزاد فروید این هست که میگه به یه چیزی که من میگم تو راجبش هرچی به ذهنت میرسه بگو. مثلا فرض کنید دیگه خانه، بعد میگه مثلا فرض بکنید که مبلمون کثیف شده، باید زنگ بزنم که بیان تمیزش بکنن، ببرن بشورنش. بعد دوباره میگه خانه، بعد میگه یادت میاد مثلا خونه پدر بزرگم که میرفتیم مثلا اونجا فرض کن حلوا میخوردیم. این میشه تداعی آزاد. خب تخیل فعالی که یونگ راجبش صحبت میکنه، یک آیتمی که در تخیل شما در رویای شماست میگیره، میگه حالا اون رو ادامه بده. مثلا میگه دیشب خواب دیدم که همسایه‌مون داره در میزنه، میگه که بچه ما رو شما دزدیدید. بعد نمیدونه مثلا چی بود توی این خواب. میگه خیلی خوب، حالا فکر کن تو یه قصه سرایی از اینجا میخوای شروع کنی. بعد همسایه‌تون چی گفت؟ تو چی گفتی؟ من گفتم من چه کار بچه‌ی تو دارم؟ گفت نه تو دزدیدی. من گفتم اینجوری داره قصه میبافی، اما قصه‌ای که مبتنی بر یک رویاست. این تکنیک رو یونگ بهش میگه اکتیو ایمیجینیشن یا تخیل فعال، که این هم یکی از تکنیک های کاوش ناخودآگاه.
شما حتما ترسیم کرد یا با مکتوب میشه؟
هر دو شکلش وجود داره. یعنی گاهی اوقات یونگ میگفت رویات رو نقاشی کن، گاهی اوقات میگفت رویات رو بگو. هر دو اینها وجود داشت. بله. بله.
آقای
دکتر،
چه شیدی که اون بچه گرفت و دستش و چند ثانیه همش توش رو کرد و اون بچه شید میاد رو داخل پاچه
نمیدونم همون سرکی خودی
گفتی
نیدونم
که چرا
میفته
کاسه میشکنه شیر
میریزه. آره منظورش اینه که اونجا که شیر دستشه چه معنایی داره. یه چیز دیگه هم در اون آخرین رویاهاش بود که دید که یک خروس پنجره یک خونه رو شکست و فرار کرد، و بعد اون خاطره که مجبور شده بود که سر این خروس رو ببره، انگار داشت میگفت که اون خروسی هم که در بچگی ما سرش قطع کردیم همچنان در من حضور داره و داره زندگی میکنه و میخواد از اون پنجره اون خاطره بیرون بپره. یعنی اقدام های ما توی دنیا یه چیزی نیست که ما باش قطع ارتباط بکنیم، بگیم خب اون بود تموم شد، اون یه گذشته بود رفت و این دیگه ربطی به من نداره و من درشم بسته هم. نه، اون در تو حضور داره، تو با اون زندگی میکنی، اون در هویت توست. مقتولی که تو به قتلش رسوندی، اون در رویاهای تو، در کابوسهای تو، در کارمایی که به فرزندان خود انتقال میدی، نه همه با تو وجود داره. بعد شما
من
دو ساعت راه رفت، در واقع میخواد اساسیش رو بفروشه برای اینکه برای بچه هاش مثلا غذا به دست بیاره، اما بعد در اونجا یه اتفاقی افتاد. اون اینجا بود که احساس کرد بچهش تروماتایز شده، احساس کرد که عواطف بچهش داره اونجا قربانی میشه، تحقیر میشه. وقتی به اون زن گفت من یواشکی میخوام یک راز زنانه به تو بگم، بعد اون زن اومد گوشواره‌هاش رو جلوی این بچه مرور کرد. بعد این مادر دید که برای اینکه نون به جسم بچه هاش بده، داره روح بچهش رو اینجا در واقع تخریب میکنه. بنابراین گفت جمع کن بریم، مثلا نمیخوام طلا بفروشیم، نمیخوام تخم مرغ ببریم، هیچی، پاشو بریم. این در واقع نشون دهنده اون مادری بود که در نهایت مادری بود و همه جور خودش رو به آب و آتش می‌زد که فرزندانش سیر کنه، ولی در این حال حواسش هم بود که سیر کردن صرفا شیر نیست که میخورن، بلکه اینکه در یه خونه تخییر میشن. میگه پاهاتو خوب تمیز کن، حالا اونجا بشین، حالا برای من خروس سر ببر. به این هم توجه داره. یعنی به نوعی میشه گفت که مادر خودش رو در اینجا داره ایدیالایز میکنه، میگه من یک مادر پرفکت دارم، ولی واقعا یک مادر پرفکت داره؟ نه، این عقده مادر دقیقا همین هست که دنبال یک مادر پرفکت میگرده، مادر رو پرفکت میکنه و در این حال وقتی میبینه پرفکت نیست، حالا زخم میخوره و گیرش همین هست. هست، هم به گونه‌ای میپرستادش چون گونه انگار این ایزدبانوست و به گونه‌ای ضعف می‌خوره. بعد ببینید عجب ایزدبانویی داشتیم ما، ضعفش اینه
چون اصلا مشکل داشت با مادر.
بله
این فیلم وقتی با در واقع همین هیپنوتیزم شروع شد به نوعی داره اشاره میکنه به ناخودآگاه اون فرد و ورود به ناخودآگاه با هیپنوتیزم. ناخودآگاه چون ناخودآگاه در واقع قانونش زبانمند بودن ذهن، چون ما ذهن زبانمندی داریم ناخودآگاه داریم، بلا مثلا به حیوانات دیگه ظاهرا ناخودآگاهی ندارن. و اگر ما ناخودآگاه جمعی یا ناخودآگاه در واقع جامعه وجود داشته باشه،
ما
زبان جامعه چیه؟
چجوری
تعریف میشه ناخودآگاه
جمعی؟ ببینید اول اینکه فیلم با هیپنوتیزم شروع شد، بعد به رویا رسید، بعد به تداعی آزاد رسید. دقیقا تاریخ روانکاوی. فروید از هیپنوتیزم شروع کرد، بعد تحلیل رویاشو منتشر کرد، بعد تداعی آزادشو منتشر کرد. این دقیقا توالی تاریخ روانکاوی. اما اینکه فرمودید ارتباط زبان با ناخودآگاه، خب این روایت‌های مختلفی وجود داره. یک روایت این هست که زبان ما رو به خودآگاهی رسوند. چرا؟ برای اینکه زبان فکرهای ما رو منظم کرد. زبان سکندری تینکینگه، یعنی که ما الان میتوانیم منظم با هم ارتباط برقرار کنیم به خاطر اینکه زبان فعل داره، فاعل داره، مفعول داره، بنابراین جمله من ساختار داره، پس ارتباط من با شما ساختارمنده. اما قبل از زبانمند شدن، یعنی برای کودک قبل از 2 سالگی و برای انسان قبل از 200,000 سال پیش، ما در یک فرایند پرایمری تینکینگ زندگی میکردیم، همون فرایندی که تو خواب دیدن اتفاق میفته. یعنی یک انسان بدوی تو بیداری هم خواب میدید. این چیزیست که در کتاب فروپاشی جایگاه آگاهی در فروپاشی ذهن دو جایگاهی جولیان جونز میگه، که در واقع انسان 200,000 سال پیش رو اون وقت در واقع رویا داشته میدیده، جهان رو به گونه یک رویا باش مواجه میشده. جان بیاج هم راجع بچه ها همینه میگه، بچه ها قبل از اینکه به مرحله عملیات سوری برسن به گونه در رویا دارن زندگی میکنن. پس اساساً قبل از زبان ما در ناخودآگاهی زندگی میکنیم. چون در ناخودآگاهی زندگی میکنیم، اساسا ناخودآگاهی وجود نداره. مثل ماهی که در آب زندگی میکنه، براش آب موجود نیست. وقتی آب موجوده که ما از بیرون بیایم آب رو ببینیم، حالا اما ماهی که هیچ وقت نمیتونه از آب بیرون بیاد، در این حال که غرق در آبه، در این حال آب رو نمیشناسه. در واقع زبان ناخودآگاهی رو ایجاد نکرد، زبان ما رو آگاه کرد به اینکه یه وجه ناخودآگاه هم داریم. چون در بیداری ما منطقی مسائل رو میفهمیم، پس تعجب میکنیم که چرا توی خواب من یه دفعه همچین چیزی رو به همچین چیزی رسیدم، یا تعجب میکنیم که چگونه من به این چای نگاه کردم یه دفعه یاد عمه جان مثلا فلانی افتاده، این به اون چه ربطی داره؟ تعجب میکنیم، بعد میگیم عجب ناخودآگاهی داریم و این تداعی های ناخودآگاه چگونه. بنابراین در واقع میشه گفت که همه حیوانات و همینطور انسان‌های بدوی و همینطور کودکانی در مرحله پیش زبانی هستند در ناخودآگاهی غرقند، به این معنی که فقط جهان رو دارن تجربه می‌کنند. ما هیچ ما نگاه، یا کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشه. اما انسان زمانی که زبانمند میشه، تفکر منطقی پیدا میکنه، حالا میاد بیرون، حالا میخواد جهان رو بشناسد. پس کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، مال انسانی است که در ناخودآگاهی غرقه. انسانی که میخواد جهان رو براش چیره بشه، آنیموسی زندگی بکنه، حالا کارش اینه که اتفاقا از جهان بکشه بیرون و جهان رو از بیرون ببینه و جهان رو بشناسه، از جهان فاصله بگیره. در نتیجه زبان این کار رو ایجاد میکنه. به همین خاطر هر چه که آدم‌ها منطقی تر میشوند و خودآگاه تر میشوند، زبان رو درست‌تر به کار میگیرن. یعنی فصاحت و بلاغت یک ارتباط شدیدی داره با خودآگاهی. هر چه آدم‌ها ناخودآگاه تر باشند، زبان رو با تساهل و تسامح به کار میگیرن. یعنی هر کلمه میتواند جای هر کلمه دیگر بنشیند و هیچ اتفاقی توی دنیای اونها رخ ندهد. بس. نه، عقده به خاطر اینکه فکر میکنه مادر درکش نمیکنه.
همون هم باید یادآوریش در خیلی جای
آخه دیونیزوس هم این گونه است. بعد این آدم هنرمنده، هنرمند دیونیزوسی است.
حتی توی استعدادش
هم آره، خب یه دیونیزوس هم مادر کمپلکس داره، فقط هفایستوس نیست که مادر کمپلکس داره.
تو قضیه کتاب چی بود؟ ما یه کتاب، دو تا کتاب در واقع داشتیم. یکی که گفتین اسناد دولتی بود گویا، بعد یه کتابی هم بود که آثار داوینچی بود و گویا زندگی نامه داوینچی بود. چون یه جام تصویر لیزا یا ماشا شد طرح یکی از نقاشی‌های داوینچی.
آها، ببین اسناد دولتی کتاب نبود. در واقع یه سری مطالبی بود در چاپخانه که اینها هنوز داشت کتاب میشد، اما دو تا کتاب تو فیلم دیدیم. یکی کتابی که اون خانومی که بعد غیب شد و به نوعی انگار روح بود یا مرگ بود، چون در صحنه احتضار قهرمان فیلم اون خانم دوباره نشسته بود، خانومی که محو شد ولی رد چایش مونده بود، همون چیزی که سهراب میگه من با مرگ زندگی میکنم، مرگ در سایه نشسته است مرا مینگرد، من با مرگ ریحان میچینم، من با مرگ ودکا مینوشم. این داشت با مرگ در واقع قهوه میخورد، داستان این گونه بود. بعد عرض کنم خدمتتون که اون زن که نماد مرگ بود گفت کتاب در بیار، که کتاب تاریخ روسیه بود، یعنی نامه های پوشکین به شادایف بود که مرور تاریخ روسیه بود. کتاب دوم مرور تاریخ هنر بود به نوعی، که بخشی از تاریخ هنر هم آثار داوینچی بود. به نوعی میخواست بگه که من از یک طرف عنوان یک روس باید تاریخ روسیه رو بشناسم تا بتوانم یه حرف بزنم برای ملتم، از یه طرف به عنوان یه هنرمند باید تاریخ هنر رو بشناسم تا حرف بزنم. من نمیتونم یه هنرمندی باشم که از جریان هنر و رسالت هنر در این زمان فارغ باشم و بگم که خب من هنرمندم دلم میخواد اینجا رو قرمز بکنم و ندونم این قرمز کردنه در زمانه من چه تأثیری داره. هم نمیتونم یه روس باشم و فکر کنم میخوام متعهد باشم به مام میهن. این خیلی جالبه که شما بدونید که روس ها مادر رو همیشه به مادر تشبیه، میهن رو همیشه به مادر تشبیه میکنن. در هر کدوم از شهرهای بزرگ پایتخت های در واقع جمهوری های گذشته شوروی برید که من 4-5 تاش رو رفتم، باکو و ایروان و تفلیس و مسکو و سن پترزبورگ و اینا رو رفتن، همه جای مجسمه بسیار بزرگ وجود داره، حالا به اندازه پول دارن، یه بزرگ مجسمه که میتونن میسازن و اون مجسمه یه زنه که در دست راستش یک در واقع جام باده است که در واقع به دوستان تعارف میکنه، در دست چپش هم یک شمشیره که برای دشمنان اون رو اوریان نگه داشته. در نتیجه وظیفه‌ای که در مقابل مام میهن به عنوان یک مادر میخواد اعمال کنه نیازمند این است که تاریخ این مام میهن رو بدونه، و نقشیش که به عنوان هنرمند میخواد ایفا کنه نیازمند اینه که تاریخ هنر رو بدونه. این دو تا کتاب در واقع هر دو به نوعی مرور تاریخ هست برای دونستن تکلیف امروزی.
یعنی اون چیزی که ماشا تحریر کرده بود که احساس میکرد یه چیزی رو توش از قلم انداخته یا اشتباه نوشته، اونجا از این دو تا کتاب
نه اونجا در واقع کارگر چاپخونه بود مادر، و در نتیجه در اسناد دولتی یه تخیلی به دستش اومده. مثلا فکر کنید که شما میخواین بنویسید که مثلا استالین بزرگ ما، ولی تو ذهنتون میگید خدا لعنتت کنه. بعد بچه‌ها رو وسواس شده بود که من اونجا نکنه نوشتم خدا لعنتت کنه، چون تو ذهنم خدا لعنتت کنه بود. تو خونه یه دفعه یادش افتاد که من داشتم مینوشتم، این تو ذهنم اومد نکنه اونو نوشته باشم. بودو برگشت که ببینه در اون اسنادی که مثلا نوشته فرمایش معظم الله استالین پدر بزرگ ما، نکنه تو ذهنم گفته باشم لعنت الله علیه اون تو کاغذ اومده باشه. با دغدغه برگشت و دید نه، خدا رو شکر اون چیزی که در تخیلش بوده روی دستش اعمال نشده. بله، اون کتاب نبود. بله،
دیدن خواب ها و رویاها چقدر با آرکیتایپ های هر آدمی بستگی داره؟ مثلا یک یوسوس تایپ خوابش ممکنه متفاوت باشه با یک آپولوتان.
حتما تأثیر داره، ولی من در هیچ کتابی ندیدم به این پرداخته شده باشه.
چون من یه فیلمی دارم میبینم یا یه سریالی به نام اوک بیداره، این یه آدم روانپریش مشکل داره، یه پلیسه، ولی خوابهاش رو خودش تنظیم میکنه. یعنی هم خوابی که با زنش داره، زندگی که با زنش داره و زندگی که با پسرش داره، و یه آکولوتایپ فوق العاده جالبه که این خوابها رو خودش میبره جلو و با روانشناسش که دو تا روانشناس داره صحبت میکنه اونجا مطرح میکنه که تو خوابت رو به خاطر شرایط خاصی که داری، شرایط کاری خاصی که داری، خودت تنظیم میکنی که چه خوابی ببینی و چه باید ببینی.
ببینید بعضی از به اصطلاح مرشده ها و گروه هایی که فکر میکنن به موکشا، به رهایی رسیدن و به مثلا نیروانا رسیدن و این چشم سومشون باز شده، ادعا میکنن که ما حتی در خواب هم بیدار هستیم و در خواب هم میفهمیم داریم چه کار میکنیم و ما خواب هامون رو تنظیم میکنیم. یه کتابی هست به اسم بایونگ و هسه که میگل سرانو که سفیر شیلی در هند بوده و هندشناس بوده، در دوران بازنشستگی میخواد با دو هندشناس بزرگ جهان ملاقات کنه. یکی از اونا هرمان هسه است که کتاب سیزارتا رو نوشته و نوبل ادبیات گرفته و نشون داده که روح هند و بودیسم رو میشناسه. یکی از اونها هم یونگه که روانپزشکی است که سه دانشگاه هند بهش دکترای هندشناسی افتخاری دادن، دانشگاه اسلامی الله آباد و دانشگاه هندوی بنارس و دانشگاه سوم که حالا یادم نیست، مهمم نیست یادم باشه، سه تا دانشگاه بهش دکترای هندشناسی دادن. در اونجا یکی از سوالاتی که میگه سرانو از یون مطرح میکنه، میگه بعضی از گروه ها در اونجا ادعا میکنن ما در خواب هم بیداریم، خوابمون رو هم تنظیم میکنیم، ما خوابمون رو پیش میبریم. یون میگه چیزی رو قبول ندارم، اینا از تکنیک پادشاه شازده کوچولو استفاده میکنن که شما اگر کتاب شازده کوچولو رو خونده باشین، پادشاه میگه که بیا جلو، شازده کوچولو میگه منم اینجا خوبمه، میگه امر میکنم همونجا واستی. بعد میگم شما گفتیم بیا جلو، بعد چرا امر کنم اونجا واستم؟ میگه پادشاه خوب امری میکند که رعیتش انجام بده، اینجوری هم رعیت فکر میکنه تحت امره، هم پادشاه خیال میکنه داره فرمان میده. بعد اونجا یون میگه سرانو میگه این آدمهایی که میگن ما چنین خوابهایی رو میبینیم، اینا از تکنیک شازده کوچولو استفاده میکنن، از تکنیک پادشاه شازده کوچولو. یعنی انقدر خودفریبیشون عمیقه که شب با خودش اراده کرده که خواب یک سفره مثلا پر از خوردنی ببینم، بعد خواب دیده مثلا یه مثلا جنگل، بعد به خودش میگه خب جنگل یک سفره پر از غذاست، بالقوه توش آهوز توش غذاله، بس دیدی من خواب خودم رو تنظیم کردم. یعنی میگه بعضی از آدم انقدر خودفریبیشون در واقع زیاده که مثل گربه مرتضی علی میمونن، هر جور که بندازشون رو با پاهاشون میان پایین و میگن این دقیقا همون خوابی بود که من دیدم. البته این نظر یونگ ممکنه هم غلط باشه. بله بله،
بله. توی صحنه آخر ما سه نسل رو داریم، یه پیرزنی که با ما مادر و فردست دو تا بچه هایی گرفته داره میره و این خانمی که با ما مادر تارکوفسکی و پدرش که کنار هم قرار و پدر از مادر میپرسه میخوای بچه چی باشه؟ دختر میخوای یا پسر؟ اینجا میتونید اشاره به این رو کنید که اگر ما اصل تناسخ رو بگیم تارکوفسکی رو قبول کنیم میتونه گذره این صحنه باشه که اگر من دوباره به دنیا می آمدم شاید تارکوفسکی نبودم، یا اصلا سفارشی که برای بودن من هست دست من نیست.
میشه اینجوری فکر کرد؟
این سه نسل، نه سه تا نسل، بعد نقش مادر بزرگ چیه که اینا رو داره میبره، دو تا بچه ها رو داره میبره؟
من نمیتونم دقیقا فکر کنم که نظرش چی هست، فقط فکر میکنم که داری میگه مسیری که ما داریم میریم مسیری است که خیلی کهن‌تر از ما ترسیم شده، حتی کهن‌تر از مادر ما و پدر ما، بلکه یک مام میهنی، یک مام تاریخی، یک مادر بزرگی، یک مادر زمینی اوست که داره ما رو پیش میبره. بله، و شاید این جواب عرفانی است که من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، آن که آورد مرا باز برد در وطن.
مرسی.
در
همین رابطه من یه سوال داشتم، همین صحنه‌ای که ایشون میگن، تو بازی که این خانم در آخرین صحنه میکنه با چهرهش فوق العاده با هیجانه، یعنی هیجانش رو، شادیش رو، و اینی که انتخاب شده برای که به یک جواب سوال مهم می جواب بده، تمام رو با صورتش بازی می
کنه. کدوم خانم؟ خانم مسلمی؟
همین خانمی که ازش می پرسی دختر می خواهی یا پسر می خواهی. خب این باز و دوربین هم کاملا زور می کنه، دو بار هم برمی گرده دوربین روی چهره یک خانم. این تمرکزی که روی چهره این خانم میشه به واسطه یه حق اجتماعی که به این زن داده میشه که تو میتونی در یک زمینه صاحب نظر باشی، یعنی شکستن بوده که قبلا زن حالا به هر حال تحقیرهایی که زن توی جامعه میشه، این شکستن این تحقیرهاست، یا مسئله وجود اون روح آنیمایی این زنه که